صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های میکا نبی، 33 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، هموطنان گرامی و شنوندگان محبوب، شما عاشقان حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی و غلام نالایقی سای مسیح رو پذیرا باشید. امیدوارم که در سایه رحمت و کرم خداوند قرار گرفته و روزهای خودتون رو در آرامش و شادی که خدای یکتا، خدای محبت، برای بندگان خود، برای من و شما آماده کرده است به سر بیاورید. چقدر جای تأسف است که آدمی بر اثر عدم اطاعت از گفتار مقدس خدا زندگی خود را تلخ و پر از بلا و بدبختی و فقر کرده است. خیلی عجیبه که خیلی ها امروز ترجیح می دهند که هرچه زودتر از این دنیای پر زحمت و شریر و زندگی فانی خلاص شوند. آنان مرگ را به زیستن ترجیح می دهند. زندگی که خدا به عنوان عطیه به ما کرده است را بر مرگ ترجیح نمی دهن، بلکه دوست دارن هرچی زودتر از این دنیا رخت ببندن. چرا؟ چون در زندگی خود هدف و مقصودی نمی بینن. مشکلات به قدری زیاده که هر امیدی که دارن رو از دست می دهن. سرگردان و آوارن و جز بدبختی و فقر و ظلم و ستم، جز ناله و غم و اندوه و بدبختی، طعم چیز دیگری رو نچشیدن. این افراد از خود و از دیگران سوال می کنند که چرا خدا ما را خلق کرده، و اگر خدایی هست که بندگانش را دوست دارد، پس چرا این همه بدبختی به سراغ من فرستاده تا حتی یک روز هم طعم شیرین زندگی رو نچشم. می گویند علت اصلی خودکشی جوانان در همین است که آینده‌ای را برای خود نمی بینند. ناامید هستند و یأس و ترس وجودشون رو انقدر در بند خود نهاده که هرگز نور امیدی در ظلمت شب برای خود ندیده و نمیبینن. دوست عزیز، یقینا زمانی شما نیز در چنین حالتی بوده، و چه بسا امروز این روح ناامیدی و یأس بر شما غلبه کرده و مرگ را بر زیستن ترجیح میدهید. و اگر بشنوید که میگوییم خدا محبت است و یا اینکه خدا شما را دوست دارد، چه بسا به این جملات بخندید و آن را رد کنید. پدری را میشناسم که به خاطر اینکه 9 بچه داشت، به سختی تمام کوشش میکرد نان شرافتمندانی به دست بیاورد و با غرور و افتخار جلوی بچه‌ها و زنش بگذاره و به اصطلاح نان سر سفره باشد. اما وقتی دید که ناتوان عاجزه و قدرت به دست آوردن نان رو نداره، جان خود رو فدا میکنه، چون نمیخواست جلو فرزندانش به اصطلاح فروتن بشه و یا خورد بشه. بله، زندگی برای همه ما فشارهای عجیب و غریبی داره و زمانی رسیده یا میرسد که با ناامیدی تمام روبرو میشویم. حقیقتا من هم باید اعتراف کنم که زمانی در چین حالت ناامیدی و یأس قرار داشتم، مخصوصا وقتی که پدر و مادر عزیزم را از دست دادم. در آن زمان از خدای خود سوال می کردم که خدایا چرا؟ چرا این بلا را به سر من آوردی؟ چرا تو نسبت به من این ظلم را کردی که یتیم و یسیر بشم و پدر و مادر خود را از دست بدهم؟ گناه آنها چه بود ای خدا؟ وقتی ناامیدی و غم و اندوه و ظلم و ستم به سراغمون میاد، سوال‌های این چنین بسیاری در افکارمون جای میگیره و مشکل است بپذیریم که خدایی را که میپرستیم، خدایی که رحمان و رحیم و محبت است، خدایی که مهربان است، نظر لطفش بر ما هست. به محبت بودن خدا، به اهمیت دادن او به زندگی فردی ما شک میورزیم، زیرا عقلاً به جایی میرسیم که به ما ثابت میشه خدا توجهی به ما ندارد، چون اگر خدا توجهی داشت این بلاها را به سراغ ما نمیفرستاد. ولی دوست عزیز، من خدا را شکر میکنم که حتی در سختترین و آزردترین ساعات زندگیم مهر و محبت خدا را مشاهده کرده و دریافتم که براستی خدا حتی در موقعی که ما از او سرپیچی کرده ایم محبتش را از ما دریغ نداشته است. ذات او محبت است و بندگان خود را دوست دارد، وگرچه از اعمال و کارها و رفتار غلط و آلوده ما خوشنود نیست و حتی بیزارم هست، محضا خودمون رو دوست می دارد. می فرماید من از اعمال شما که آلوده به گناست به شدت متنفر هستم، ولی خودتون رو دوست دارم. و ایزن در کلام خدا می خوانیم که خداوند می گوید من از مرگ آن کس که می میرد مسرور نمی باشم. پس توبه کنید و به سوی من بازگشت نمایید. در اینجا ممکن است سوال پیش بیاد، اگر خدا حقیقتاً ما را دوست داره، پس چرا باید در زندگی ناامیدی، بدبختی، یأس، ظلم و ستم و ترس باشه؟ چرا باید این همه بی انصافی و بی عدالتی باشه؟ جواب این است که دوست عزیز، هیچ یک از این صفاتی که ذکر کردم از طرف خدا نیست. خدایی که در کتاب مقدس ما مسیحیان با بشر صحبت میکنه و خود را در عیسی مسیح به ما شناسانیده است، خدای سلامتی، خدای عدالت، خدای امید، خدای محبت، خدای قدوس، خدای پاک، خدای رحمان و کثیرالاحسان و خدای انصاف و عدالت و مروت است. در خدایی که کتاب مقدس به ما معرفی می کند، هیچ بدی وجود ندارد و بدی هم برای بندگانش نمی خواهد و بدی هم نمی فرستد، چون در ذات او بدی وجود ندارد. نمی تواند در ذاتش بدی باشد، برعکس ذات او محبت است. کلام خدا می گوید که خدا محبت است و در نتیجه نمی تواند هیچ نوع بدی در خودش داشته باشد. بنابراین علت از خدا نیست که ما ناامید هستیم، علت از خدا نیست که ما ترس داریم، علت از خدا نیست که ما غرق در فساد و بدبختی هستیم، علت در خدا نیست که ما امروز ظلم و ستم میبینیم و یا رشوه میدهیم و رشوه میگیریم، بلکه کتاب مقدس میگوید علت در خودمونه، در منه، در شما. این بشر است که با رایی که طی کرده و می کند خود را در قهقرای ظلمت و فساد و بدبختی انداخته و می اندازد و امروز هم بسیاری از مردمان به خاطر بی توجهی روی خود را از محبت خدا بر می گردانند و به طرف دنیا پیش می روند و خیال می کنند که خودشون بهتر از خدا می دانند. چرا؟ چون غرور در خود دارند و خیال می کنند فهمیده تر از کلام خدایند. یکی از نمونه‌های محبت خدا برای هدایت ما به طرف زندگی خوب و پربرکت و شایسته همانا پیشگویی‌هایی است که در تورات مقدس درباره منجی و رهاننده بشر عطا شده است. ببینید، خداوند می‌دونه که بسیاری از مردم بر سر دوراهی‌های زندگی قرار گرفته و خواهند گرفت. او می دانست و می داند که فلسفه ها و طریق های مختلفی در برابر ما آدمیان قرار می گیرند که هر کدومشون موفق می شن گروهی از انسان ها را گمراه کنند. بنابراین خدای مهربان برای اینکه ما را در راه شناخت و طریق خودش یاری بدهد، به وسیله انبیا و پیامبران در دورهای مختلف علائم و نشانه هایی را می‌دهد که به وسیله آن ما می‌تونیم منجی و نجات دهنده آسمانی رو که خداوند می‌فرسته تا نجات دهنده بشر باشد تشخیص بدهیم، و وقتی قادر به تشخیص او شدیم، با پیروی کردن از او در امنیت و آرامش و اطمینان خدایی ساکن شده و در هدفی که او برای ما دارد، هدفی که بسیار زیبا و عالی و بهترین هدف برای بشر است، عمر خودمون رو به سر بیاوریم. عرض کنم در تورات مقدس بیش از 300 پیشگویی در مورد ظهور یگان منجی و نجات دهنده بشر آمده است. از زمان حضرت آدم، یعنی هزارها سال پیش که از درگاه خدا سقوط کرد، تا زمانی که زکریای نبی به دنیا آمد و نبوت کرد، یعنی در حدود 2000 سال پیش، این زکریا همون زکریا پدر یحیای تعمیدهنده است، انبیای مختلف پیشگویی هایی در مورد یک موعود یگانه و یک نجات دهنده ای که خداوند او را میفرسته نمودن، که اگر همه این پیشگویی ها را در کنار هم قرار بدهیم، موفق خواهیم شد آن منجی که خدا یکتا برای سعادت و نیکویی و نجات ما فرستاده است بشناسیم. بله دوستان، تمام این پیشگویی ها، این 300 پیشگویی ها به یک نفر اشاره میکنه، و وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشویم آن یک نفر همان عیسی مسیح زنده است که امروز در حضور خداوند و برای ما شفاعت میکنه. اتفاقا میکای نبی که کتاب او را داریم مطالعه میکنیم، در پیام و نبوت خود که از خداوند به او عطا شده است تا به سم قوم بنی اسرائیل برسونه، در رویا نیز پیشگویی میکنه و در رویا شاهد تولد منجی بشر میشه. برای همینه که در رویا درباره مکان تولد عیسی مسیح پیشگویی میکند و به طالبان حق و حق جویان و کسانی که در پی راه راستی هستند، بر سر دوراهی هستند و نمیدونن که کدوم راه را طی کنن که به منجی حقیقی، منجی که خدا فرستاده است برسن، اعلام می‌دارد که آن منجی که شما را از گناه می‌رهاند در شهر بیت لحم به دنیا می‌آید. این مطلبی است که در فصل پنجم از کتاب میکای نبی آمده است. اگر به خاطر داشته باشید، در فصل چهارم اول درباره ظهور ثانوی عیسی مسیح به عنوان پادشاه پادشاهان که بر جهان حکومت کرده و عدالت خدایی را اجرا نموده و جهان برای اولین بار رنگ صلح حقیقی را می‌بیند پیشگویی می‌کند، که ما یادآور شدیم آن مطالب مربوط به ایام آخر یا ایام پس از ظهور دجال و نقطه پایانی دوره مصیبت عظیم می‌باشد. همچنین درباره داوری خدا بر قوم یهود در ایام نچندان دور از زمان خود نبی نبوت کرد و میگوید که قوم یهود به بابل برده میشن، در صحراهای بابل ساکن خواهند شد، که اشاره به حمله نبوکدنصر و تسخیر اورشلیم به وسیله بابلی ها میکنه، که در مورد آن به طور مفصل صحبت کردیم. و ما فصل پنجم آیه اول آن در حقیقت مربوط به مطالب فصل چهارمه، زیرا درباره نابود شدن آخرین پادشاه یهودا صحبت میکنه. بعضی ها آیه اول فصل پنجم رو نوعی پیشگویی در مورد مسیح تعبیر کردن، در حالی که این آیه در حقیقت مربوط به فصل چهارم است و ربطی به آیه دوم ندارد که میکای نبی در مورد پیشگویی مسیح صحبت میکند. حالا اجازه میخوام برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاد، اول آیه یک رو بخونم و بعد به آیه دو و معنی آن بپردازیم. عرض میکنم، میفرماید: ای دختر افواج، الان در فوجها جمع خواهی شد. ایشان به ضد ما سنگرها بستن، با عصا به رخساری داور اسرائیل خواهند زد. اگر با تاریخ اسرائیل آشنایی داشته باشید، خیلی راحت میتونید پی ببرید که مقصود از داور اسرائیل که سیلی بر او زده میشود، همان صدقیا پادشاه آخر یهوداست. در کتاب دوم پادشاهان فصل 25 آیه 6 و 7 در این مورد آمده است که بابلی ها پادشاه صدقیا را گرفته، او را نزد پادشاه بابل به ربله بردند و بر او فتوا دادند و و پسر صدقیا پادشاه را پیش رویش به قصر رسانیدن و چشمان صدقیای پادشاه را کندن و او را به دو زنجیر بستن. این آیات صحبت از عاقبت آخرین پادشاه یهودا و یا اسرائیل میکنه که چطور به طرز بسیار فجیع و غیر انسانی به قتل میرسه و بابلی ها همه اسرائیلی ها را به اسارت برده و کشور اسرائیل رو با خاک یکسان میکنن. برای همین است که مفسرین میگوین که آیه 1 از فصل 5 مربوط به مطالبی است که در فصل 4 میکای نبی پیشگویی کرده است. و اما در آیه 2 که اصل صحبت ما رویان است، میکای نبی در رویا شاهد مکان تولد منجی بشریت میشه و مژده میدهد که منجی موعود در دهکدهی بسیار کوچک و گمنام تولد میشه. آنچه که او در این آیه پیشگویی میکنه بسیار بسیار حائز اهمیته، زیرا نه فقط به ما نشان میده که آن موعود یگانه‌ای که خدا به وسیله او به بشر حیات جاودان و بخشش گناه را عطا میکند در بیت لحم به دنیا میاد، بلکه مقام و سمت آسمانی او را نیز به ما نشون میده و یا معرفی میکنه تا بدین وسیله منجی خود را بهتر شناخته و در شناخت او شک و تردیدی به خود را ندهیم. میفرماید: و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در هزاره های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. دوستان دقت کنیم، اول از همه متوجه میشیم که این جمله با کلمه و شروع میشود. اگرچه و یک کلمه ربطیه، اما اشاره به آن طرف سکه و یا آن طرف پیامی میکنه که میکای نبی تا به حال گفته بود. ببینید، تا به حال درباره داوری خدا بر قوم یهود، آن هم به خاطر شرارت و فساد و بت‌پرستی نبوت کرده بود. تا حالا میکای نبی پیام نابودی قوم و به اسارت رفتنها را داده بود. این یک طرف سکه بود، ولی طرف دیگه سکه را الان به ما نشون میده. اگرچه خدا اجازه میده که قوم یهود به خاطر اعمال بت پرستی و زنا تنبیه بشن، ولی این نشان نداشتن محبت خدا بر آنها نیست. برعکس، کتاب مقدس میفرماید خدا آنانی را که دوست دارد ولی مرتکب خطا میشوند را تنبیه میکنه تا متوجه خطای خود شده و توبه کنند. اگر پدری فرزندش را به خاطر عملی نادرست تنبیه میکند، این تنبیه نشانه تنفر از پسرش نمی باشه، بلکه نشانه محبت و علاقه پدر است که می خواد فرزندش را اصلاح کند. و چون خداوند به برگزیدگانش اهمیت میده، حالا مژده برای همه دارد که تنبیه او همیشگی نیست، بلکه روزی هم میرسه که آنان را در آغوش پر محبت خود گرفته و آرامش و برکت آسمانی را هم به آنها میدهد. میگوید: و تو ای بیت لحم افراته. ببینید، روی سخن نبی خدا با دهکده‌ای به اسم بیت لحم است، ولی نه هر بیت لحمی. در آن زمان دو بیت لحم وجود داشت. برای همین است که میفرماید ای بیت لحمی که در منطقه افراته قرار دارید. ببینید، دقیقاً دهکده‌ای رو که میخواد پیام خدا رو درباره آن بیان کند مشخص میکنه. افراته به معنی پرباره و این دهکده جزو منطقه‌ای بود که به طایفه یهودا پسر ارشد حضرت یعقوب تعلق داشت و در نزدیکی شهر اورشلیم بود. میکای نبی پیش از 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح داره مکان یا زادگاه منجی و نجات دهنده جهان بشر را، یعنی عیسی مسیح، پیشگویی میکنه. میگوید ای افرایم، یا ای بیت لحم افرایمی، اگرچه تو در میان بقیه شهرها و قصبه های یهودا بسیار کوچک و جزئی هستی، ولی از تو کسی می آید که خداوند سلطنت داوود را به او خواهد بخشید و او بر قوم اسرائیل حکومت خواهد کرد. یعنی پادشاهی از آنجا تولد میشه. دوستان، بیت لحم در آن زمان آنقدر کوچک بود که هرگز این تصور در فکر هیچ یهودی پیش نمی آمد که تصور کند که از چنین دهاتی به این کوچکی و فقیری شخصیتی از نسل خاندان داوود پادشاه ظهور کند و پادشاه اسرائیل بشه و منجی موعود باشه. فراموش نکنید که بر اثر حملات بابلی ها به یهودا دیگر هیچ کس از نسل خاندان داوود در بیت لحم باقی نمانده بود. اما خدا اراده نمود که منجی و پادشاه جهان در این دهکده کوچک و فقیر تولد بشه. یهودیان وقتی پیام میکا رو شنیدن مطلقاً گفتار میکا رو رد کردن. و دوست من، اگر من و شما هم آن زمان زنده بودیم همینطور رفتار میکردیم. ولی وقتی به نقشه خدا توجه کنیم و تغییرات و تحولات زمانی و تاریخی رو در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که چگونه خداوند از ازل همه چیزها را برای این مقصود مرتب نمود. زیرا وقتی که فرشته خدا به مریم مقدس که از نسل داوود پیامبر بود ظاهر میشه، مریم در شهر ناصره بود. یوسف نیز که مریم را به عقد خود درآورده بود از نسل حضرت داوود بود، ولی از اهل ناصره بود. آنان هیچ قصدی نداشتند که به بیت لحم برن، کسی رو در آنجا نداشتن. یوسف خانه و زندگی در ناصره داشت، شغل داشت در آنجا، در آنجا تولد شده بود، بزرگ شده بود، همه دوست و فامیلاش آنجا بودن. اصلا تصور نمی کرد که این شهر بزرگی رو ول کنه، به دهات بسیار کوچک و دور افتاده‌ای به اسم بیت لحم بره. اما خدا اراده فرموده بود که مسیح موعود در بیت لحم تولد بشه. پس وقتی رومیان بر اسرائیل غلبه یافتن و اسرائیل زیر سلطه آنها بود، در زمان معینی که در نقشه خدا بود، قیصری به اسم اگوستوس ظاهر میشه و امر میکنه که از قوم یهود سرشماری بشه و این اولین سرشماری بود و بر اثر این فرمان هر کسی میبایستی به زادگاه ابو اجدادی خودش بره و مریم و یوسف چون از خاندان داوود پادشاه بودن از ناصره حرکت میکنن تا به اورشلیم بیان. اما در شهر اورشلیم جایی براشون نبود. شهر اورشلیم از مسافران زیادی پر شده بود. پس به ناچار به دهکده نزدیک یعنی بیت لحم میرن تا کار ثبت نام و اسم نویسی به انجام برسد و بعد به ناصره برگردن. ولی در آنجا بود که وقتی ایستاده بودند و یا منتظر بودند که ثبت نام کنن، عیسی مسیح به دنیا میاد. داستان تولد عیسی مسیح و نحوه آمدن یوسف و مریم از ناصره به بیت لحم در انجیل مقدس متا و لوقا برای ما به ثبت رسیده و نشان می‌دهد که چگونه خدا مطابق نقشه خود اراده می‌کند که مسیح در بیت لحم به دنیا بیاید. این آیه یکی از پرامیدترین و عزیزترین آیات مخصوصاً برای یهودیانی که به اسارت آشوری‌ها و بعداً به اسارت بابلی‌ها در آمده بودند بود. زیرا در قربت و در اسارت بر اثر زجرها و جفاهایی که کشیدند، هر روز به درگاه خدا استغاثه می‌کردند و از خداوند طلب رهایی می‌کردند و می‌خواستند که آن پادشاه را بفرستد تا آنها را نجات بده. آنان این آیه را به خاطر داشتند که روزی خواهد رسید که منجی موعود، مسیح موعود به این جهان خواهد آمد و بر قوم اسرائیل حکومت خواهد کرد. او همان مظهر خدای تعالی، مظهر خدای عادل، خدایی که با ابراهیم صحبت کرد و به موسی ظاهر شد می باشد. آنان این کلام میکا را در دل خود جای دادند و سینه به سینه به نسل‌های آینده سپردند که می‌فرماید ظهور او از قدیم و از ایام ازل بوده است. عرض کنم معنی این جمله در حقیقت اینه که میکا نبی به مقام ازلی و الهی عیسی مسیح داره اشاره می‌کنه که اگرچه جسم مسیح در زمان معینی فرم می‌گیره و به جهان ما وارد میشه، اما او از ابتدا بوده و این مطلبی است بسیار عمیق و روحانی، زیرا مسیح کلمت الله است. یوحنای رسول در این مورد میگوید که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به وسیله او آفریده شد و بدون او هیچ چیزی از موجودات یافت نشد. دوست من، کلمه خدا از خود خدا جدا نیست. یهودیانی که در قربت و در اسارت بودن، وقتی دیدن که قسمت اول پیام میکای نبی در مورد داوریشون از جانب خدا عملی شد و به اسارت در آمدن، دانستن، دیگه شک نکردن، بلکه ایمان آوردن که قسمت دوم پیامش هم حقیقت داره. پس چشم انتظار ظهور پادشاه آسمانی مسیح موعود شدن. اتفاقا در انجیل مقدس متا فصل دوم که درباره تولد عیسی مسیح صحبت می کند، متای حواری به یک واقعه تاریخی اشاره می کند که گفتار ما را مبنی بر این که یهودی ها این آیات را به خاطر داشته و آن را از بر می دانستن ثابت می کند. می‌فرماید وقتی که مسیح تولد یافت، مجوسیان چند از مشرق زمین که احتمالاً ایرانی بودند به اورشلیم می‌آیند و پیش هرودیوس پادشاه رفته و به او می‌گویند که ما از راه دور آمده‌ایم تا آن پادشاهی که تولد شده و در تورات مقدس در مورد آن پیشگویی شده است رو پرستش کنیم. ببینید مجوسیان که از فاصله بسیار دور آمده بودند و از فاضلان و دانشمندان دربار شاهان ایرانی بودند، نمیگویند که ما آمده ایم تا این کودک را زیارت کنیم و یا ببینیم و ببینیم که این فرزند معجزه چگونه است، بلکه میفرماید ما آمده ایم تا او را بپرستیم، زیرا ستاره او را در آسمان دیده و برای پرستش او آمده ایم. هرودیس پادشاه از این خبر شگفت زده میشه، زیرا هیچ کودکی در دربار پادشاه تولد نشده بود. پس از رؤسای مذهبی یهود کمک میطلبد تا دریابد که این مجوسیان از چه چیزی صحبت میکنن. و دوستان، رؤسای مذهبی یهود توجه هرودیس را به این آیه از میکا نبی معطوف ساختن که بله، آن که سزاوار پرستش است، آن که پادشاه اسرائیل خواهد بود، آن کس که رهاننده قوم خواهد بود، نه در اورشلیم و نه در قصر پادشاهی، بلکه در بیت لحم افراته و در جای بسیار پست و حقیر به دنیا می آید. هرودیس نیز از این امر شگفت زده می شه و البته قصد قتل مسیح رو می کند که خود مبحثی است جداگانه. اما آن مجوسیان به بیت لحم میرن و عیسی مسیح را که کودکی بیش نبود یافته و کتاب مقدس میگوید که او را پرستش کردند و هدایای خود را یعنی طلا و کندر و مور به او تقدیم کردند. این مجوسیان از کجا فهمیدن که چنین پادشاهی به دنیا آمده است؟ آنان بر اثر شنیدن این آیه از یهودیان که در ایران ساکن بودند موفق شدن در باره مسیح موعود بدانند، زیرا این آیه آیه امید برای قوم اسیر و درمانده یهود بود و آیه است که برای من و شما که ثابت می کند موعود یگانه نجات دهنده بایستی در بیت لحم افراته به دنیا بیاد. بله دوست عزیز، خداوند در تورات مقدس به وسیله انبیای مختلف علائم آن یگانه موعود و منجی بشریت را به من و شما داده تا او را بشناسیم. میکا با الهام خدا محل تولد او را 700 سال قبل از تولدش پیشگویی کرده و انبیای دیگر علائم و مشخصات و مقام او را بیان میکنند. اشعیا نبی پیشگویی میکنه که این منجی موعود مصلوب میشه، اما مرگ او به خاطر گناهان ما به انجام میرسد که بار گناهان ما را بر خود میگیرد تا من و شما را آزاد کند. و ده ها نشانه دیگر در تورات مقدس در مورد این منجی موعود است. حقیقتا اگر بخواهید امروز شما موعود یگانه را بشناسی و آن وقت با ایمان آوردن و اطاعت کردن از او در راه خدا قرار بگیرید، فقط در آن صورت است که میتونی زندگیت رو پر از معنی و پربار و مقصود بکنی، زیرا خداوند از ابتدا نقشه خاصی برای من و شما انتخاب کرده، همانطوری که برای عیسی مسیح نقشه خاصی داشت که بیاد و در راه من و شما شهید محبت بشود تا من و شما را به حضور خود بیاورد و از همه غم و قصه ها و ظلمت های دنیوی برهاند. این با شماست که آیا او را بپذیری یا نه.
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.